أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث دوم اجزاء، بحث اجزاء امر ظاهری است از امر واقعی، جایی که مکلف به وسیله اماره اصلی تکلیف خودش انجام داد، مثلا شک در طهارت آب داشت با اصل طهارت، یا با قیام بینه‌ای اماره‌ای بر طهارت حکم به طهارت آب کرد، وضو گرفت، نماز خوند و امثال این موارد. بعد منکشف شد که نه، این آب مثلا طاهر نبوده است، یا این ثوبی که باش نماز خونده است طاهر نبوده است، یا بدنش مثلا طاهر نبوده است، این ثوب مال حیوان حرام گوش بوده است نه حلال گوش. اینجور موارد بعد از انکشاف خلاف، کشف خلاف، آیا اعاده دارد؟ اگر در وقت شد، خارج وقت شد، قضا دارد یا ندارد؟ این بحث اجزاء حکم ظاهری است از حکم واقعی. اینجا دیگه باب اضطرار نیست، باب قیام حجتی است از اماره یا اصل عملی بر وظیفه ظاهریه مکلف. مکلف به این وظیفه عمل کرده است، بعد کشف خلاف میشه. در اینجا بحث را در دو مقام باز آوردن، آیون بحث کردن. یکی جایی که کشف خلاف میشود، یعنی منکشف میشود که اون اماره یا از حکم ظاهری که بوده است خلاف واقع است، مثلا اون آب نجس بوده است، اون ثوب نجس بوده است، غیر معقول اللحم بوده است. این یک نحوه، یک مقام بحثه که آیا بعد از انکشاف خلاف اعاده دارد، قضا دارد یا ندارد، مجزی هست یا نیست. یه بحث هم در یه مقام دیگری هم باز منعقد کردن، آیون بحث کردن و اون این که کشف خلاف نشود، حکم ظاهری دیگری که مقدم بر این حکم ظاهری است قائم شود، مثلا با اصل طهارت در ثوب نماز خونده است، بعد بینه قائم می شود که آقا این ثوبی که باش نماز خوندی نجس است، نجس بوده است. یعنی یک حکم ظاهری مقدمی بیاید، حکم ظاهری دیگری که حاکم بر اون حکم اولی، ظاهری اولی است و رافع حجیت اون هست، این قائم شود برخلاف. احتمال میدیم نه، این بیانه هم اشتباه کرده باشه، حق با همون اصل طهارت بوده، ولی بالاخره این بعد از اینکه اقامه شد دیگه بیانه مقدم است بر اصل طهارت، ولی از این به بعد نمیتونه با این دیگه نماز بخونه در نمازهای آینده. اون نماز سابق چی؟ این بیانه میگه از اول نجس بود است این صبح. یک حکم ظاهری حاکمی مقدمی بر اون حکم ظاهری اولی، حالا چه اماره باشه چه اصل باشه، مثلا اون اصل براءت بوده حالا استصحاب برش درست شد، اصل حلیت بوده یا طهارت بوده حالا استصحاب، یقین سابق برش حاصل شده و شک لاحق استصحاب میکنه بقای نجاست را، این استصحاب را اون وقت نداشته ولی حالا داره. اینجا چی؟ اینم مقام دوم، که اگر این تبدل وظیفه ظاهریه باشد به وظیفه ظاهریه دیگری که اقتضای بطلان اون عمل را داره، ولی اینم باز حکم ظاهری است نه کشف خلاف. به واقع ما نرسیدیم هنوز، شاکی، ولی وظیفه ظاهریمون عوض شد. اینم یک مقام. و در هر دو مقام بحث شده است که آیا اون وظیفه ای که انجام داده طبق اون اصل حکم ظاهری اول اعاده دارد یا اعاده ندارد. این بحث مخصوصا اون بحث دومش در باب تقلید خیلی محل ابتلاست. کسانی که مقلد کسی بودند بعد اون مقلد فوت میکند میمیرد، تقلید مجتهد دیگر حی دیگری را میکند. اگر اختلاف فتوا باشه، بعضی از فتواهایی که عمل کرده است طبق اون تقلید اول، حالا نظر این مقلد دوم مجتهد دوم مثلا بطلان اونه و برخلاف اون فتوا اگر باشه، اون اعمالی را که در طبق اون مقلد طبق فتوای مقلد اولش در زمان حیات او انجام داده، حالا باز اعاده کنه قضا کنه مثلا یا نکنه، اونجاها این بحث هم موضوع مهمی پیدا می کند که اگر قائل به عدم اجزاء شدیم و اونجا مگر جایی که اون شرط و یا جزئی را که تفرید شده است رکن نباشد به قاعده لاتعاد و امثال اینها که شرطیت واقعیش رفع شده باشه و رضا و الا اعاده لازمه، قضا لازمه. و اما مقام اول از بحث، جایی که کشف خلاف بشود با علم و یقین، این مقام اول خب روشنه که حکم ظاهری رافع حکم واقعی نیست، چون حکم ظاهری است و حکم واقعی عوض نمیشه، مقید نمیشه با حکم ظاهری، حکم واقع بر جای خودش باقی است. مخصوصا طبق مبنای ما شیعه که قائل به عدم تصویب هستند، بطلان تصویب هستند، پس احکام واقعی بر واقعیت خودش و فعلیت خودش باقی است. وقتی کسی اصلی اماره‌ای دلیلی برای یه وظیفه ظاهری برش اقامه شد، چه اماره باشه چه اصل باشه، واقع تغییر پیدا نمی کنه، واقع سر جای خودش هست و فعلی است. ولذا اون واقع چون فعلی است تفرید شده از اون واقع. اگر بعد از وقت باشه، داخل وقت خب هنوز قادر اعاده کنه، واسه اعاده کنه. اثبات اجزاء که بگیم حکم ظاهری موجب اجزائه، این نه تنها بی دلیله بلکه من گفته شده است اصلا این اجزای حکم ظاهری مستلزم تصویبه، چون معنای اجزای حکم ظاهری این است که پس از اول اون چه که درش ملاک بوده است واقع نیست، فعل ظاهری هم درش ملاک هست. اگه ملاک هست پس از اول مأمور به اون نبوده، تعینا جامع بوده دیگه، این ظاهری نمیشه، میشه مأمور به واقعی. ولذا گفته شده اجزاء احکام ظاهری مستلزم قبول تصویبه، نوع تصویب لازم میاد. اگر بنا باشه فعل ظاهری وافی به ملاک باشه، این وفاء به ملاکش معناش اینه که پس بنابراین از ابتدا آنچه را که شارع میخواد، آنچه که درش ملاکه و غرض شرعی است، نماز با ثوب طاهر واقعی نیست، نماز با ثوب طاهر واقعی یا ظاهری است. ظاهری پس انجام شده، پس تصویب لازم میاد. مثلا این حرف ها هم زده شده. ولذا اثبات اجزا در احکام ظاهری مشکل تر از اون چیزیست که در باب احکام اضطراری. اونجا معقول بود که ما از دو اطلاق و دو امری که در مقام اثبات داشتیم کشف این را کنیم که مأمور به جامعه احدهماست، تخیریه، اونجا که گذشت و گفتیم تعدد امر اونجا بیشتر منظور تعدد امر اثباتی است نه ثبوتی. اما اینجا در باب احکام ظاهریه که نمیتونیم اون رو قائل بشیم، چون معناش اینه که از اول مأمور به واقعی اعمه و این خلفه، مثلا مستلزم اینو تصویبه. ازا قائلینی که قائل به اجزا میخوان بشن در اینجا و وجوهی رو که بیان میکنن، میبایستی این وجوه به گونه ای باشد که ما رو تو محصور تصویب نیندازد. یعنی ما قائل به اجزا حکم ظاهری بشیم، ضمناً قائل به تصویب هم نشیم. نگیم حکم واقعی میشه ما حکم به المجتهد، حکم واقعی سر جای خودش هست و اون واجب بوده، او مثلا مأمور به بوده، ولی این حالا شارع اعاده رساخت کرده یا مثلا قضا رساخت کرده، باز جوری این تصویر بشه که مستلزم تصویب نباشه. از این یه مشکلی است که ما در این بحث اجزا مجاری با اون مواجه خواهیم بود و وجوهی را که برخی از وجوهی را که برای اجزا ذکر کردن بهش اشکال شده که این مستلزم تصویبه، این چون تصویب هم باطله این وجه نمیتونه درست باشه، چنانچه خواهیم دید. نه دیگه، وقتی بنا شد این وافی به تمام غرض شد، پس از هر مأمور به اون نیست، به خصوص جامعه، مثل باب تأخیری که در باب فعل اضطراری و فعل اختیاری گفتیم، مأمور به که جامعه شد دیگه، این ظاهری واقعی نداره، واقعی شد دیگه، فعل ظاهری شد مأمور به واقعی دیگه، اسمش ظاهری چرا میذاری؟ چه فرق میکنه با اون شقش؟ پس میشه تصفیه. چنانچه تفصیلش حالا خواهد آمد وقتی وارد وجوه بشیم یا وجهایی که ذکر کردم، مشخص میشه که این اشکال اشکال اساسی است، بایستی پاسخ داده بشه و بیان بشه و حل بشه. در اینجا هم وجوهی ذکر شده که عمده این وجوه شاید دو وجه باشه، یه وجه را مرحوم شیخ ذکر کرده، یک وجه را مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده. وجهی را که مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده یک شکل مثلا وجه فنی و صنایعی است. ایشون گفته است برای اینکه ما قائل به اجزاء میشیم در برخی از احکام ظاهریه، نه همه احکام ظاهریه. احکام ظاهریه را به حسب لسان دلیلشون یا به حسب مثلا مجعول در ادله احکام ظاهریه ایشون به دو قسم تقسیم میکنه. میگه احکام ظاهریه بعضیا به لسان جعل حکم مماثله، یعنی این همون حکم واقعی را در فرض شک شارع جعل کرده، مثل اصل طهارت. میگه چیزی که نمیدونی لا تعلم انه قذر فهو نظیف، کل شیء نظیف یا طاهر، الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر. میاد عنوان طاهر را که فرض بر اینه که ما نمیدونیم این چه، این آب یا این شی قذر است، نجس است یا نه، طاهر است، میاد همون طهارت مشکوک واقعی را، طهارت و نجاست واقعی را که مشکوکه، یک مماثل او جعل میکنه، میگه طاهرون، یا کل شی این حلالون، میگه حلالون، حتی تعرف الحرام به عینه و تدعه، و عنوان حلیت را جعل میکنه، مثل همون حلیت واقعی این را جعل میکنه، مثل مماثل همون حکم واقعی طهارت را جعل میکنه. این یه نوع، این یک نوع، این یه نوع. و لسان دوم ادله احکام ظاهریه که نه، جعل حکم مماثل درش نشده است، ناظر به همون واقعه، میخواد واقع را کشف کنه، مثل ادله امارات و اصول، اصولی که لسانش فرد تعبد به تحقق اون واقعه، مثل حجیت خبر واحد، مثلا حجیت بیینه، صدق العادل. این نمیخواد بگه عادل اگه گفت چیزی طاهر فهو طاهر، نگفته اینجوری، اشاره جعل حکم مماثل نکرده، بلکه جعل حجیت کرده، جعل علمیت کرده، جعل منجزیت کرده، حالا هرچی در امارات هر کسی هر مسلکی را قائل باشه، جعل علمیت مثل مرحوم میرزا، جعل حجیت و منجزیت مثل مرحوم آخون. لسان احراز واقعه، نه لسان جعل حکم مثل حکم واقعی در مرحله شک. اینم یک لسان، هم امارات لسانشون اینه معمولا، هم بعضی از اصول عملیه هم لسانشون اینه، مثل قاعده فراغ اصله، لوازمش حجت نیست، ولی لسانش این نیست، لسانش لسان احراز واقعه که این واقع شک و کلیس به شی نما شک اذا کنت فی شی این لم تجزه، قاعده تجاوز، قاعده فراغ. این لسان ها جعل حکم مماثل نکرده، بلکه میاد واقع را مخواد احراز کنه. ایشون میفرماد برای اینکه احکام ظاهری که به نحو اول باشه، مثل اصالت الحل کل شیء حلال یا اصالت الطهاره، بعد میفرماد حتی استصحاب هم فی وجه قوی، استصحاب هم مثلا تعبد به بقاء خود اون متیقن سابق گونه جعل حکم مواصله، لأنک کنت علی یقین من طهورک، مثلا تو طهارتت باقی است، که انه تعبد به بقای متیقنه، و متیقن همون حکم شرعی مشکوکه دیگه که یقین سابق داری، بنابراین اونا جعل حکم مواصل ازش استفاده میشه. هر جا لسان حکم ظاهری جعل حکم مماثل باشه، وقت در متعلق در شرایط و اجزاء و خصوصیات واجبی بیاد بگه این مشروط به اینکه طاهر باشه صوب، مشروط به اینکه مثلا صوب از حلال اللحم اخذ شده باشه، صوب از حرام گوشت نباشه، و وقتی من شک کنم این از حرام گوشت یا حلال گوشت، اصالت الحل میگه این حلالون حلال گوشت بوده، اصالت الطهاره میگه طاهرون این طاهر بوده. در این نوع احکام ظاهری که لسانش لسان جعل حکم مماثل اون حکم واقعی است، ایشون میفرماید اینجا از این لسان این ادله ما توسعه اون شرطیت رو هم میفهمیم، که انهو داره توسعه میده، میگه یه مصداقی هم از همون طهارتی که شرط است در نماز در صبح مصلی یا در بدن مصلی اینجا حاصله، پس نماز تو با یک صبحی است که طاهرون، مصداق اون شرط ایجاد میکنه این دلیل این نوع حکم ظاهری، حلالون مصداق اون حلیت را که شرط است در لباس مصلی، این مصداقش را اینجا ایجاد میکنه، پس در حقیقت یه نوع توسعه است. میتونیم از این استفاده کنیم که اصلا اونچه که شرط است اینی که شارع حکم کرده باشه که این حلالون، حالا حکم واقعی کرده باشه یا حکم ظاهری اینش مهم نیست، لباس بایستی محکوم و به باشه عند الشارع بنه حلالون من حیوان حلال، اصل حلیت هم میگه من حیوان حلال، یا طاهرون اصل اصالت الطهاره میگه طاهرون، این میشه توسعه و ایجاد مصداق، یا ایجاد مصداق از برای اون دلیل شرطیت. اینجا میشه گفت اجزاء هست به این معنا که از ابتدا ما بگیم مأمور به، قیدش شرطش نماز که شرط داره که لباس مصلی بدن مصلی طاهر باشه، اعم از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری، من گفته میشه خب پس این دیگه این حکم به طهارت میشه مثل طهارت واقعی، میگیم نه این حکم به طهارت واقعی نیست، چون به لحاظ طهارت و نجاست ظاهریه، چون شک که درش اخذ شده، واقعی شدنش به این معناست که شرطیت طهارت را در نماز اون را توسعه میده و مصداق برش ایجاد میکنه، اون میشه واقعی و اشکالی نداره اون میشه واقعی، این حکم ظاهری به لحاظ طهارت و نجاست ظاهریه، به لحاظ اثر طهارت که عبارت از توسعه شرطیته میشه واقعی، چه اشکالی داره که آنچه که شرط در نماز اعم از لباسی که محکوم باشه به طهارت واقعی یا محکوم باشه به طهارت ظاهری، هم حکم ظاهری بودن اصل طهارت حفظ شد به لحاظ حکم وضعی نجاست و طهارت، هم واقعی شدن شرطیت طهارت در لباس مصلی و بدن مصلی در نماز حفظ شد، واقعی شد به طوری که این شد مجزی در حقیقت از باب این که اون شد اهم، مثل مواردی که ما قبل در بحث اجزا گفتیم، جایی که خود شرط را شارع بیاد اهم قرار بده به لاتعاد و امثال لاتعاد، شرط را ذکری اخذ کنه که اگر کسی متذکر نبود ناسی بود اصلا شرطیت درباره اون نیستی، مثل اون میشه اجزا از اون باب میشه، حکم ظاهری هم محفوظ ظاهری بودنش به لحاظ حکم وضعی، توسعه داده شده در شرطیت که حکم تکلیفی است در حقیقت، یعنی امر به شرط، امر شده به اعم از این که با صوبی نماز بخون که محکوم باشه، اشاره حکم به این کرده که این طاهرون چه واقعا چه ظاهرا، مأمور به عبارت از جامع شد، حکم تکلیفی توسعه داده شد، حکم وضعی باقیست بر همون ظاهری بودنش، ولذا هم اجزا هست در این نوع از احکام ظاهریه، هم تصویب لازم نمیاد نسبت به آنچه که حکم ظاهری است، چون اینجا آنچه که حکم ظاهری است حکم وضعیه به طهارت و نجاست، این طهارت طهارت ظاهری است، واقع را عوض نمیکنه تا تصویب لازم بیاد، این واقعا نجسه، ولی امر به نماز با ثوب طاهر اعمه از اون طاهر واقعی، یا این طاهری که شرعا در مورد شک قائل شده شارع به اینکه طاهرون، اینم کافیه. حکم تکلیفی توسعه داده شد، حکم وضعی ظاهریتش حفظ شد که مجرای اصل هم طهارت و نجاسته، ظاهریتش هم به لحاظ طهارت و نجاسته، حلیت و حرمته، نه به لحاظ اون حکم تکلیفی امر به شرطه در باب اون توسعه میتونه داده بشه، داده شده باشه. شارع این توسعه ره اگر بده و او رو امر و شرط قرار بده، اینجا هم اجزا درست میشه، همون حکم ظاهری وضعی به طهارت یا به حکم ظاهری به حلیت بر ظاهریت خودش محفوظ، تصمیم لازم نمیاد. در این نوع از احکام ظاهری که جعل حکم مماثله، ایشون سعی کرده بگه اجزا قابل استفاده است، ولی مشروط به این که از ادله، از دلیل کل شیء طاهر یا نظیف، حتی تعلم انه قذر، که نظیف طاهر تو آب آمده، کل شیء طاهر، کل الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، از اینها ما این رو بتونیم استفاده کنیم، دو مطلب استفاده کنیم در حقیقتش، میگه دو مطلب استفاده میشه، یکی طهارت و حلیت ظاهریه به لحاظ مشکوکش، اونو نمیخواد عوض کنه تا تصویب لازم بیاد، یکی توسعه در آنچه که این طهارت یا این حلیت شرط در اونه، از ادله مرکبات و واجبات و عبادات، هرچه که این طهارت شرط در اون شده، شارع در اون شرط قرار داده طهارت، طهارت را یا حلیت را، از این میفهمیم که خواهی مصداقی دیگری ایجاد شد برای اون شرط، واقعا ایجاد شده این مصداق، چون واقعا شارع گفت این طاهرون، واقعا گفته طاهرون، شوخی که نکرده، جعل کرده، یعنی حکم ظاهری هم مجعول خودش، جعلی داره، مجعولی داره، مجعولش چیه؟ چون لسانش لسان جعل حکم مماثله، مجعولش همون جعلته طاهرانه، این اونجایی که میگه الحدید و طاهرون مثلا، یا الماء طاهرون، انزلنا من السماء ماء طهورا، چون میگه طهورا یعنی طاهرن، اونجا حکم طاهر کرده، اینجا این همون مجعوله که عبارت از عنوان طاهرونه، اینجا هم جعل کرده شاره، بنابراین مصداق اون شرط محقق میشه در این قبیل احکام ظاهریه که جعل حکم مماثل درش شده باشه، اینجا گرچه به لحاظ اون مشکوک، خود اون حکم ظاهری که جعل شده این واقعی نیست، ظاهری است، یعنی رو عنوان شک قرار داده شده و واقع را عوض نمی کنه، ولی به لحاظ دلیل شرطیت که او یه حکم دیگر تکلیفی است غیر از این، که چه چیزی حالا شرط شده در نماز، در اون مرکب عبادی، مأمور به عبادی، خصوص اونجایی که شارع گفته طاهرون به ملاک واقعی، یا اونجا که گفته طاهرون جعل طاهر کرده ولی از باب شک و ملاک ظاهری، میگیم این توسعه داده، این هم شامله، اون این رو هم شامله، مصداقش موجود شد، حالا که مصداقش موجود شد پس بنابراین مجزیست، یعنی اعاده دیگه لازم نیست، چون فعل با شرطش انجام گرفته، اون مرکب نماز با شرطش انجام گرفته، این مصداق رو میخواست، این مصداق هم پس دارا شد. بنابراین این نوع از احکام ظاهریه به این ترتیبشون خواسته اجزا ازش بفهمه، اما اون نوعی که نه اینجوری نیست، لسانش لسان احراز واقعه، نه جعل حکم مماثل، اون نوع از احکام ظاهریشون میفهمد نه، درش چون این جعل طاهر نشده دیگه ما توسعه رو نمیتونیم بفهمیم، اون باید گفته وظیفه تو اینه، اینجا واقع هست، طهارت واقعیه هستش، بعد معلوم میشه که نیستش، جعل منجزیت شده، جعل حجیت شده، جعل علمیت مثلا شده برای بیانه یا اماره یا هر چیزی، این جعل مصداق اون شرط اعتبار نشد اینجا، تا بگیم پس اون شرط مصداقش متحقق شد و اون اعم از اون مصداق یا این مصداق تو این توسعه رو بتونیم استفاده کنیم. اونجا نمیتونیم این توسعه رو استفاده کنیم چون نگفته من یه طهارت دیگری غیر از اون طهارت واقعی اینجا جعل میکنم تا بشه مصداق جدید. اینجا گفته اون طهارت واقعی هستش، تو عالمی بشه صدق و تصدیق کن بیانه رو، مثلا اون هستش. خب بعد معلوم میشه نیستش، او دیگه کشف خلاف شد. معلوم اون طهاری که این میگفت هستش نیستش، ما خیال میکردیم هستش مثلا، یا بیانه خیال میکرد اشتباه کرده بود، کشف خلاف شد. اونجا دیگه طاهر واقعی که این کشف خلافو، طاهر ظاهری هم که شارع اینجور جعلی نکرد، جعل علمیت کرده بود، جعل منجزیت کرده بود، جعل حجیت کرده بود. اینا هیچ کدومشون مصداق اون شرطی که اخذ شده در دلیل شرطیت در مرکب نماز مثلا که صوب و لباس مصلی اینجوری باشه ایجاد نکرد اون مصداق رو. حالا که ایجاد نکرد پس از کجا توضیح بدم؟ اون میگه که هنوز انجام نشده شرط من، باز اعاده کنی. پس بنابراین حاصل وجه مرحوم صاحب کفایه وجه فنی که اضافه میکنه اینه که این نوع از احکام ظاهریه که لسانش لسان جعل حکم مماثل واقعه ولو برای مشکوک، ولی مجعولش طاهرونه، مجعولش حلالونه. وقتی حلال و حلیت و طهارت و اینا احکام اعتباریست که شارع جعلش میکنه، وقتی جعلش کرد این عین همون طهارت واقعیست که جعلش میکنه برای آب، یا حلیت واقعی است که جعلش میکنه برای مثلا گوسفند، گوشت گوسفند. اون مجعوله، اینم مجعوله، اون اعتباریه، اینم اعتباریه. موضوعاش با هم فرق کرده. اون موضوعش مثلا اون عنوان اولیه ذات گوسفند، ذات آب مثلا، این موضوعش حیوانی است که مشکوکه، نمیدونیم اونه یا اون حیوان دیگری است که حرام اللحم. اینجا هم شارع آمده گفته حلالو، اگه نمیگفت حلالو میگفت اون حلیت واقعیه، این ان شاء الله گوسفند مثلا خوک نیست، بله، ولی اینجوری که نگفت، گفت حلالون مصداق، یعنی همون مجعول رو اینجا جعل کرد، پس یه مصداقی از اون شرطیت را، از اون شرط را ایجاد کرد اینجا، چون طهارت و حلیت هم امور انشائیست، امور اعتباریست که شارع اعتبارش میکنه، امور واقعی که نیستن، اونا مبادیشن، ملاکاتشن. بنابراین از این نوع ادله احکام ظاهری ما میتونیم هم ظاهریت را حفظ کنیم به لحاظ حکم وضعی که مثلا، یا حکمی که مجعوله، حکم مواصلی که مجعوله به لحاظ مشکوکش، این ظاهریه، هم توسعه حکم تکلیفی به شرطیت را استفاده کنیم چون یه مصداقی برای اون شرط ایجاد کرده حقیقتا مثلا، یا توسعه را به حکومه ای را استفاده کنیم و به ورود که حالا بحثش بعدا خواهد آمد. این حاصل فرمایش فنیه مرحوم صاحب کفایه است که فل جمله در این قبیل احکام ظاهری ایشون خواسته اجزا استفاده کنه با این بیان. حالا این حالا بیانش خواهد آمد، هر دوش میشه کرد، میشه از این کشف بکنی، یعنی این حاکم باشه بر او، خود این توسعه بده او را، یا نه او اطلاق همون دلیل شرطیت بشه، اون چه گفته ان یکون صوبت طاهرن، حالا طهارتی که طهارت هم که حکم شرعیه، یعنی ان یکون الشارع و انه طاهرون، حالا چه حکم به عنوان اولی بکنه که بهش میگیم طهارت واقعی، چه حکم به عنوان مشکوک و طهاره و نجاسه بکنه که ما اسمش تو اصطلاح و اصول میذاریم طهارت ظاهری، بالاخره شارع گفته طاهرون. اگر به نحو ورود باشه اطلاق خود دلیل امر شرطیته، اگر به نحو حکومت باشه این توسعه میده، یعنی خود دلیل کلش این طاهرون یا کلش این حلالون میخواد توسعه بده. هر دو تعبیر تو عبارت مرحوم شیخ مرحوم صاحب کفایه محتمله، هر دو معنا، حالا بحثش خواهد آمد. این حاصل فرمایش ایشونه، پس ایشون قائل به اجزا میشن فل جمله در اون احکام ظاهری که لسان دلیل اون حکم ظاهری جعل حکم مماثله و اون حکم مماثل شرط قرار بگیره مثلا در دلیل امر تکلیف مبارکه، چون میگه اینجا این توسعه میده اون شرط را و میگه این شرط مصداقش در اینجا هست، حالا یا از باب حکومت یا از باب تعبیر ایشون، شاید قریب تعبیر به حکومته، ولی خب حکومت به معنای اعم هم استعمال شده در کلمات آقایون. این حاصل وجه فنی که ایشون ذکر کرده. این وجه مورد اشکالات زیادی قرار گرفته، مخصوصا مدرسه مرحوم میرزا نایینی که بعد از آخونده این رو قبول نکردن و بیشتر رفتن سراغ همون وجهی که مرحوم شیخ گفته که وجه دوم خواهیم متعرض شد. اشکالات متعددی بر این وجه ایراد کردن و میشه این اشکالات در چهار اشکال خلاصه کرد عمدتاً، و چهار تا اشکال درست حسابی خیلی ظاهر قرص و قوی به این مبنای به این کلام مرحوم آخوند وارد کردن. مالا ما اصل این اشکالات رو بگیم، بعد ببینیم اشکالات بالاخره چیه، آیا قابل پاسخ هست نیست. یک اشکال که اولین اشکال اینه که گفتن این اینجا مرحوم آخوند که گفته چون تعبیر حکومت داره، این که ما از دلیل اصالت و طهاره یا اصالت الحل هم طهارت و حلیت ظاهری رو استفاده میکنیم، هم تو به نحو حکومت به حکومت توسعه اون شرطیت را استفاده میکنیم که اینجا یه مصداقی از اون شرط پس انجام شده و ایجاد شده، پس این هم صلات در صوب طاهر و صوبیست که محکومون شرعن به انه طاهر. و این استفاده توسعه شرطیت و که در حقیقت ایشون تعبیر چون به حکومت کرده میگن حکومت در توسعه شرطیت، استفاده توسعه شرطیت به نحو حکومه که این هم واجد اون شرط طهاره واقعی هست، اینم محکوم به طهارت، پس شرط موجوده. فرمان این درش خلط شده بین دو نوع حکومت. گفتن حکومت ادله‌ای که خواهد توسعه بده یک حکمی را، ما دو نوع حکومت داریم، یه حکومت واقعی یه حکومت ظاهری. حکومت واقعی عبارت از اینه که دلیلی بیاد واقعا یک شرطی را یا یه موضوع یک حکمی را توسعه بده، حقیقتا بگه این حکم واقعی اون حکم واقعی موضوعش اوسعه. مثلا گفته در نماز طهور شرطه، یه دلیلی باید بگه آقا این در نماز نیست، موضوعش اهم از نماز و طواف، طواف هم درش طهارت شرطه، توسعه بده مثلا موضوع این حکم را، یا تزییق کنه. توسعه و تزییق یک حکم واقعی وقتی داریم، این حکومت واقعی است. ولی یه وقتی ما توسعه و تزییق واقعی نداریم، یه اصل عملی یه حکم ظاهری میاد میگه موضوع اون حکم اینجا هست، اینجا همون حکم رو بار میکنیم، ولی این بار کردن این حکم، ترتب این حکم در اینجا از باب حکم ظاهری است، بازم توسعه میدیم میگه اون حکم اینجا هست. مثلا میاد بیانیه میگه این آقا عالمه، پس یجب و اکرامو، وجوب اکرام اینجا میاریم، ولی اینجوری نیست که واقعا وجوب اکرام عالم توسعه پیدا کرده، این توسعه ظاهری است. اگر واقعا این عالم نباشه، این توسعه رو که ما دادیم واقعا این حکم شامل این نبوده، اون عالمه نمال این، ولی چون بیانیه حجتی قائم شد که این عالم اون حکم رو اینجا آوردیم توسعه. اینجور توسعه ها توسعه ظاهری است، با کشف خلاف معلوم میشه که نیست، وقتی معلوم شد عالم نیست، این بیانیه اشتباه کرده، این حکم خلاف واقعه، خب میفهمیم که اون توسعه ظاهری بوده نه واقعی. شما میخواد بگید اینا آقایون میخوان بگن برای اینکه اینجا همینجوره قاعده طهارت، وقتی میگه این طاهرون یا حلالون، چون طهارت واقعی رو نمیاره اینجا، یه طهارت ظاهری درست میکنه، حکم طاهر رو میاره اینجا، ولی توسعه میده، ولی توسعه ظاهری، مثل وجوب اکرامو که میبره رو زید، وقتی میگه زیدان عالمون و یه نمیگه زیدان عالم اکرم العالم، ولی اکرمی است که اگه بعد کشف شد عالم نیست، معلوم میشه ظاهری بوده این توسعه. اینجا هم همینجوره، این توسعه یه توسعه ظاهری است، توسعه واقعی نیست. چرا؟ چون این حکم حکم ظاهری است، معنای این که این حکم حکم ظاهری است یعنی واقع رو نمیخواد عوض کنه، چون در طول واقع فرض شده که شک در نجاست و طهارت داره، پس طهارت و نجاست واقعی رو نمیخواد بیاد توسعه بده، باید بیاد یه طهارت دیگه توسعه ظاهری بده به لسان جعل طهارت، جعل حکم مماثل، این ظاهری است، چون این حکم ظاهری است، توسعهش هم توسعه ظاهری است. با کشف خلاف کشف میشه که نبوده این توسعه، نه که بگیم توسعه بوده واقعا. بنابراین این حکومت حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی، و در مورد حکومت ظاهری با کشف خلاف کشف میشه که این نبوده. حالا که نبوده بس نماز بدونه در صبح طاهر نبوده، حالا که در صبح طاهر نبوده اعاده لازمه، بس اعاده کنه در وقت، بس قضا کنه در خارج از وقت. این یه اشکال که اینجا خلط کردن، میگن خلط شده در نزد مرحوم آخوند بین حکومت واقعی و توسعه واقعی و حکومت و توسعه ظاهری. توسعه ظاهری در همه اصول عملیه و احکام ظاهری هست، ولی با کشف خلاف کشف میگه اون توسعه در کار نبوده و به درد نمیخوره. این هم اشکال. اشکال دومی کردن، گفتن برای این که شما در باب حکومت قائلید، برای این اشکال مبنایی کردن، شما در باب حکومت گفتید حکومت نیاز به نظر و تفسیر داره، دلیل حاکم بایستی ناظر به دلیل محکوم باشه و تفسیر کنه اون را. حتی در موارد تنزیل وقتی میگه لا ربا بین الوالد والولد و هل توافق البیت صلاح، اونجا هم باید نظر کنه به او و بخواد تفسیر کنه این را. و اینجا ما تفسیری نداریم، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قضا، یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، ناظر به عدل شرطیت نیست که تو بخواید ازش توسعه بفهمید بالحکومه. اینجا اینم ثانیه. اشکال سومی کردن که اشکال مهمی است، نقض کردن، نقوض زیادی رو مرحوم میرزا وارد کرده. گفته اگر شما قائل به این بشید که خیلی خوب اینجا شرطیت توسعه پیدا میکنه، خیلی آب رو شک میکنه طاهرون یا طاهر نیست، با اصل طهارت میگه طاهرون، وضو میگیره بعد معلوم میشه آب نجسه، شما میگید وضوش درسته، میگید وضوش باطله، قطعا میگید وضوش باطله، نمیگید وضوش درسته، ملاقات کرده دست با این آب، بعد که کشف خلاف شد میگید دست، چون اون وقت محکوم به طهارت بوده این آب، دست من ملاقی با طاهر بوده نه با نجس، پس دست دیگه نجس نیست، نباید آبش بکشی، یخی نمستی آب بکشی. از این قبیل نقوض الا ماشاءالله اینا تونستن وارد کنن. بگن این قبول این مطلب که بخواد توسعه واقعی باشه برای شرطیت طهارت، این معنی شده این تمام این موارد شما در فقه یکی کی باشه استثناء کنید از این قاعده اجزایتون. یه نمیشه اینجا کسی قائل بشه به اجزا، قائل نشده کسی در این موارد به اجزا و همه در همش قائل شدید به اینکه با کشف خلاف باستی دستش بشوره، با کشف خلاف وضوش باطله، باستی مرده وضو بگیره، خب وقت طاهر بوده با آب طاهر، آبی که حکم علیه شاره و انو طاهر، حکم علیه شاره و انو طاهر، به وضو گرفت، پس میشه وضو صحیح، باکه نیز اینجوری. اشکال چهارمی هم کردن اینکه اصلا این یه نوع تهافت اینجا، شما این دوتا مطلب، این اشکال مرحوم میرزا داره که در تقریراتش هست، که شما اینجا آمدید بین دو چیز دارید جمع میکنید، هم میخواهید طهارت ظاهری استفاده کنید، چون نجاست واقعی رو میگید رفع نشده، اگر نجس باشه این مشکوک واقعا، این طاهرون اون رو رفع نمیکنه، این طهارت بر مشکوک و نجاسه است، هم یک طهارت ظاهری میخواهید استفاده کنید، هم توسعه دلیل شرطیت را در اون امر تکلیفی به مرکب مشروط به طهارت لباس یا طهارت بدن. این دوتا با هم از یک دلیل قابل استفاده نیست، تهافت لازم میاد، چون وقتی که میخوای شرطیت را توسعه بدی بایستی فرض کنی طهارت هستش، طهارت ظاهری جعل شده، میخوای بگی این طهارت ظاهری هم مثل اون طهارت واقعی شرط اون تکلیف به مرکب را، شرط در مرکب را ایجاد میکنه، کافی است. پس در توسعه شرطیت بایستی جعل طهارت ظاهری را مفروغ عنه بگیرید، دیگه نمیتونی با همین جعل جعلش کنی، چون مفروغ عنه وقتی دیدیش یعنی با جعل دیگری فرض کردی جعل شده، حالا میخوای تنظیرش کنی منزله طاهر واقعی، توسعه بدی شرطیت را. پس توسعه شرطیت یک توسعه واقعی است، همونجور که شما اینجوری خواستی بکنی اجزا درست کنی، لازمش اینه که طهارت ظاهریه در مرتبه سابقه جعل شده باشه، پس با خود این دلیل توسعه نمیشه اون جعل بشه، چون به نگاه مفروغ عنهی و منجعلی و مجعول شدهی باستی بهش نگاه کرد، این خلف اینه که بخواد به مرتبه ایجادش کنه، انشاءش کنه. اگر بخوای نه جعل طهارت ظاهری کنی، باشتی دیگه نگاه مفروغ عنی بهش نداشته باشه، حالا میخواد انشاءش کنه، حالا میخواد جعلش کنه، پس مفروغ عن نیست. پس لازمه جمع بین این دو تا، هم طهارت ظاهری رو بخوای استفاده کنی، هم توسعه در دلیل شرطی اینه که طهارت رو هم بایستی منجعل بدونی، مفروغ عن بدونی، هم بایستی نه حالا بخواد ایجادش کنه. این دو تا لحاظ متفاوته در مقام جعل، با هم قابل جمع نیست در یک جعل. اینا چون در طول همان نمیشه هر دو رو در یک جعل جعل کنی، لازمش این است که به طهارت ظاهری به دو نگاه متضاد نگاه کنی، هم بخوای انشاءش کنی با همین انشاء، هم نه فرضش کنی که انشاء شده، بخوای توسعهش رو اثرش روش بار کنی. و این تفاوت در لحاظ اینم محاله. پس با یک جعل، با یک کلش این طاهر نظیف یا مثلا کلش این حلال، نمیشه هر دو را، هر دو تا مطلب را استفاده کنی. اینا در طول همان و لازمه طولیت اینه که دو تا لحاظ متفاوت نسبت به حلیت و طهارت باستی در بر دارن، اگه هر دو رو واقعا بخواد جعل کنه، و این محال است. اینم یه اشکال. این چهار تا اشکال عمده است. مدرسه مرحوم مرزا بر آخوند این چهار اشکال وارد کرده که گفته این حرف درست نیست، پس اجزا در قسم اولم نیست. حالا ببینیم این اشکالات آیا همش درسته، بعضیش درسته بعضیش درست نیست، بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.